رادیو آشنا صدای امریکا.
با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا صدای امریکا که با سرخط اخبار آغاز میشود.
تلاش برای رهایی تعیین جانشین معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، واکنش های جهان در قبال بحران اوکراین و واکنش ایرانی ها از دیدار کاترین آشتون با فعالین ایرانی.
بعد از مشروع اخبار جهان به افغانستان گزارش داریم در مورد یک نهادی که برای کودکانی که با مشکل قلبی مواجه هستند، مرض قلبی دارند، اونها را کمک میکنند. کاهش در کاربرد طرح‌های بدون سرنشین توسط ایالات متحده و گزارش جدید از ملل متحد در این مورد و همچنان عدم فراهمی امنیت باعث افزایش خشونت‌ها علیه خبرنگاران شده است. در قسمت در افغانستان گزارش داریم. بعد از او برنامه رازیانه و میزبانش هاشم حبیب‌زاده. بفرمایید.
با عرض سلام، در برنامه این هفته رازیانه در مورد آگاهی دهی در مورد استفاده از حق رای و اشتراک در انتخابات بحث میکنیم. شنوندگان ما میتونن که با شماره تلفن 001-202-669-136 با برنامه به تماس شوند.
تفصیل خبرها را با حفیظ آصفی به توجه میرسانیم.
سلام و شب بخیر، و توجه کنید به خبری که همین اکنون به دست ما رسیده است. دو سرباز اردوی ملی از نزد طالبان در کنر رها شده، اما 4 تن آنان گفتند که از نزد طالبان دور نمیشوند. جنرال حبیب سید خیل، فرمانده امنیه ولایت کنر، میگوید که از جمله 6 سرباز اردوی ملی که تا هنوز در اسارت طالبان قرار دارند، 2 تن آنان در اثر تلاش سران قومی رها شده و به مراکزشان برگشتند. آقای سید خیل میگوید که 4 تن دیگر تا هنوز نزد طالبان هستند و از رفتن دوباره به مراکز اردوی ملی خودداری کردند. به گفته قماندان امنیه کنر، ممکن این 4 تن همان افراد باشند که طالبان را در کشتن 21 تن یاری رساندند. اما دگروال محمد نومان حاطفی، سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب، به رادیو آشنا گفت که رهایی این افراد در نتیجه تلاش‌های قوای امنیتی افغان صورت گرفته است.
حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، به منظور تعیین جانشین محمد قاسم فهیم فقید، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، با شمار رهبران پیشین جهادی و شخصیت‌های متنفذ سیاسی صحبت کردند. با وجود تلاش‌های مکرر رادیو آشنا، نتوانستیم نظر ارگ ریاست جمهوری را در مورد نشست امروزی دریافت کنیم. به اساس قانون اساسی افغانستان، در صورت درگذشت، برکناری و یا استعفای معاون ریاست جمهوری، رئیس جمهور حق دارد شخص مورد نظرش را انتخاب و برای کسب رأی اعتماد به پلیس جرگه معرفی کند.
پلیس ولایت کندهار میگوید که یک حمله کننده انتحاری را با ضرب گلوله از پا درآورده است.
در خبر دیگر، مسئولین صحی در ولایت هرات میگویند که طوفان شدید و بادهای تند در آن ولایت باعث هلاکت 1 تن و مجروح شدن 10 تن دیگر شده است. رفیق شیرزای، سخنگوی شفاخانه حوضه هرات، بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که این طوفان که قبل از ظهر امروز آغاز شد، 19 نفر را زخمی ساخته است.
یک نفر صوتی در 16 ساله بوده از سالی اینویل در اصال چپ شدن دوار، و همچنان 19 نفر دیگه هم در این پیوان شدیدن مجروس شدن و شفاخانه از دیگه انتقال داده شدن به وضعیت سهی ساعت هم وخیم گزارش شده.
در این حال، مسئولین ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت هرات میگویند که این طوفان 70 کیلومتر در ساعت سرعت داشت که در چند سال اخیر در این ولایت بی سابقه بوده است. طوفان شدید در هرات همچنان باعث واژگون شدن درختان، بیلبوردهای تبلیغاتی، کاندیدان و آنتن‌های شبکه‌های مخابراتی شده است.
وزارت داخلی افغانستان ادعاهای ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله را رد کرد که گویا 3 تن از کارمندان ستاد انتخاباتی او در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب کشته شدند. اعلامیه وزارت داخلی افغانستان مشهر است که افراد متذکره در اثر دشمنی های خانوادگی کشته شده و ربطی با هیچ ستاد انتخاباتی ندارند. این در حالی است که ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله با نشر بیانیه بر رسانه ها گفته بود که افراد کشته شده از کارمندان آنها بوده است. این دومین بار است که وزارت داخلی افغانستان ادعای هدف قرار گرفتن ستاد انتخاباتی آقای عبدالله را رد می کند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، میگوید که اگر روسیه موقف خود را در قبال بحران اوکراین تغییر ندهد، با خطر بزرگ صدمه سیاسی و اقتصادی مواجه خواهد شد. شرح بیشتر در این مورد از رویا زمانی.
خانم مرکل امروز در سخنرانیش به پارلمان آلمان گفت که موضوع تمامیت ارضی و یک پارچگی اوکراین اصلا قابل بحث نیست. در همین حال الکسی لوخوچیف معین وزارت اقتصاد روسیه امروز گفت که اگر ایالات متحده و اتحادیه اروپایی بر روسیه تعزیرات وضع کنند، روسیه نیز تعزیرات مشابه را بر آنها وضع خواهد کرد. رئیس جمهور اوباما نیز دیروز در دیدارش با صدر اعظم اوکراین باری دیگر به روسیه هشدار داد اگر مسکو به مداخله در اوکراین ادامه دهد، غرب نیز اقدام خواهد کرد. آقای اوباما افزود که واشنگتن همه پرسی در اوکراین پیرامون پیوستن شبه جزیره کریمیا با روسیه را قطعاً رد می کند.
ادامه مشروع اخبار. مقام های مالزیایی گزارش های را رد کردند که گویا تیاره مسافربری آن کشور پس از خط رابطه با مرکز برای 4 ساعت دیگر به پرواز ادامه داده است. این مقام می گویند که تصاویر ماهواره چینی هیچ بقایایی از تیاره را نشان نمی دهد. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون می شنویم.
هشام الدین حسین وزیر حمل و نقل مالزی امروز گفت که ابراز عقیده مقامات شرکت بوئینگ درست نیست که گویا تیاره خطوط هوایی مالزی پس از قطع تماس با مرکز 4 ساعت دیگر سفر کرده است. تصاویر ماهواره چینی که دیروز به نشر رسید 3 موجود بزرگی را در نزدیکی مسیر پرواز اصلی آن تیاره به سوی بیجینگ نشان می‌دهد. اما تیاره‌های تجسسی ویتنامی و مالزیایی امروز به آن ساحه رفتند اما هیچ چیز را نیافتند.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنیم. یک گروه کوچک محافظه‌کاران در ایران به روز چهارشنبه در اعتراض به دیدار کاترین اشتن رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی با شماره از فعالان در آن کشور در مقابل سفارت اتریش و مظاهره پرداختند. برخی از احتجاج کنندگان نارضایتیشان را پیرامون این دیدار بیان داشتند.
اینجا ما کشور ماست، کشور اونا نیست، کشور خانم اشتون نیست، نباید خنده های ما به اونا رو بده.
جمع شدیم که پاسخ به اهانت خانم اشتون رو بدیم، اهانتی که به همه ملت ایران کردن، دیدار مخفیانه ای که با فتنه گرا داشتن، کسایی که همه ملت ایران رو چند سال کشور ما، چند ماه، یک سال کشور ما رو توی فتنه دچار بحران کردن.
سفارت اتریش دیدار خانم اشتن با یک فعال زن و همچنان مادر یک بلاگ نویس را سازماندهی کرده بود که پسرش در توقیف پلیس جان باخته است. یک افسر مقام وزارت دفاع ایران نیز بر روز دوشنبه از خانم اشتن به خاطر دیدارش با فعالان ایرانی در آن کشور انتقاد کرده بود.
بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در یک اقدام نادر از بیجا شدگان جنگ داخلی آن کشور در ساحه ادرا در 20 کیلومتری شرق دمشق دیدار کرد. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون میشنویم.
تلویزیون سوریه در گزارش سخنرانی کوتاه آقای اسد را به نشر رساند. رئیس جمهور سوریه اطمینان داد که حکومت آن کشور برای رسیدگی به مشکلات بیجا شدگان کار میکند و نیروهای مسلح برای به دست آوردن دوباره خانه های آنها میجنگند. هدف این سفر روز گذشته رئیس جمهور سوریه برجسته ساختن اعتماد روزافزون حکومت پس از تصرف آخرین سنگر مستحکم شورشان در امتداد سرحد با لبنان بود. جنگ داخلی سوریه که اکنون وارد سال چهارم آن می شود، جان بیش از 140 هزار نفر را گرفته و کم از کم 500 هزار نفر دیگر را مجبور به فرار از این کشور کرده است.
و وزیر عدلیه ایالات متحده از یک طرح جدید برای کاهش مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر حمایت میکند. اریک هولدر امروز در مقابل کمیسیون مستقل تعیین زمان جزا حمایتش را از این پیشنهاد ابراز کرد. در صورت تصویب این پیشنهاد شمار زندانی های زندان های فدرال امریکا را تا 6550 تن در 5 سال آینده کاهش می‌دهد. ایالات متحده در سطح جهان بزرگترین شمار زندانی‌ها را دارد که تعداد آنها به 215,000 نفر می‌رسد. آقای هولدر در بیانیه خود به این کمیسیون گفت که داشتن زندان‌های بیش از حد از لحاظ مالی برای آمریکا مؤثر نمی‌باشد. پایان اخبار از رادیو آشنا تا این ساعت.
بله سلام علیکم. زراب گلستان از ولسوالی پغمان شما رو زحمت داریم.
بله سلام علیکم. زری حالا محمدی هستم از ولایت بلوچستان.
سلام علیکم. ما هاشم سرشک هستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای آمریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
نهادهای رسانه‌ای افغانستان از عدم فراهمی امنیت شکایت دارند و آنان خواستار اقدامات جدی‌تر ارگان‌های امنیتی در این راستا شدند. رویا زمانی در این مورد گزارشی را تهیه کرده است.
فعالان رسانه افغانستان می گویند که خشونت علیه خبرنگاران در آن کشور در حال افزایش یافته است که تدابیر امنیتی برای برگزاری انتخابات روز تا روز جدی‌تر شده می رود. فهیم دشتی، مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان می گوید که کشته شدن خبرنگار سویدنی در کابل و موارد لط و کوب دو خبرنگار در مزار شریف و هرات می تواند جریان اطلاعات آزاد را در افغانستان به ویژه در زمانی که فقط چند هفته بیش به انتخابات باقی نیست صدمه شدید برساند که نمر مایه نگرانی این اتحادیه گردیده است. اما آقای دشتی از تدابیر امنیتی که پیرامون حفاظت خبرنگاران خارجی و داخلی از سوی ارگان‌های امنیتی افغانستان گرفته می شود، ابراز نگرانی کرده می گوید چالش‌های امنیتی از 12 سال به این سو جریان داشته است.
مشکل امنیت در افغانستان در 12 سال گذشته همیشه یک مشغولی حکومت افغانستان و کشورهایی که در چارچوب ائتلاف جهانی برای حمایت از افغانستان اینجا حضور دارن بوده. من فکر میکنم که با نزدیک شدن انتخابات حالا همه این تصور را دارن یا این پیشبینی را دارن که امنی بدبختانه از مقدار افزایش خواهد یافت. حالا ما آرزو داریم، انتظار داریم که تلاشای بیشتر صورت بگیره با شکلی که نیازهای امنیتی ما برنامه دارن و تلاش دارن که امنیت روز انتخابات را تامین بکنن. امیدوار هستیم که در روزهای قبل از انتخابات هم تلاش برای تامین امنیت چه شده، مخصوصا در زمینه تامین مسئولیت خبرنگاران.
در همین حال صدیق الله توحیدی، مسئول دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان، از افزایش قتل خبرنگاران نسبت به سال گذشته ابراز نگرانی کرد. آقای توحیدی گفت که ادامه این وضعیت نه تنها تأثیر منفی بر گزارشگری و ارائه خبرهای دقیق دارد، بلکه مانع حضور خبرنگاران و ناظران خارجی در انتخابات افغانستان نیز خواهد شد.
اگر ما حکومت در این زمینه زودتر اقدام نکند و عاملین این قتل را شناسایی و بازداشت نکند، به این معنی خواهد بود که خبرنگاران در کل چی داخلی چی خارجی نخواهند توانست که انتخابات افغانستان و همچنان از سایر رویدادها و حوادث افغانستان گزارشدهی خوب داشته باشد و همچنان این واقعه سبب خودسانسوری خبرنگاران در داخل افغانستان خواهد شد.
آقای توحیدی سفارش میکند که حکومت افغانستان به ویژه ساختارهای امنیتی آن کشور سعی کنند تا عاملین خشونت علیه خبرنگاران چی داخلی و چی خارجی بازداشت شده و به پنجه قانون سپرده شوند. علی امیری، یک تن از خبرنگاران افغان، میگوید که قتل خبرنگار خارجی در افغانستان به منظور ارعاب، خوف و هراس سایر خبرنگاران خارجی صورت گرفته است تا وضعیت بازتاب داده شود که از حضور خبرنگاران و ناظران خارجی در زمینه ارائه خبرهای دقیق جلوگیری شود. آقای امیری ضمن شکایت از فراهم نشدن امنیت کامل خبرنگاران در افغانستان تاکید بر ادامه تلاش‌های کارمندان رسانه‌ای در راستای ارائه خبرهای دقیق شده است.
تلاش برای گذار از وضعیت اکنون یک مسئولیت مشترک خبرنگارای افغان و خبرنگارای بین‌المللی هستند. در نتیجه اگر چنان که نیروهای بین‌المللی خبرنگاران بین‌المللی به علاقه و افغانستان نکنند، بنابراین نزدیک امکان دارد که افغانستان باز
در حالی که به برگزار انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان اندک بیشتر از 3 هفته باقی نمانده است، اطلاع رسانی دقیق این روند تنها از طریق رسانه ها ممکن می باشد. کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که رسانه های آن کشور از زمان آغاز پوشش کارزارهای انتخاباتی توازن و بی‌طرفی را مراعات کردند، اما از دید آگاهان رعایت این توازن در برخی موارد می تواند با تقبل خطر و حتی به بهای زندگی خبرنگاران تمام شود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
یافته‌های یک تحقیق سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که استفاده از طیاره‌های بدون سرنشین توسط آمریکا در مناطق قبایلی پاکستان در سال 2013 به طور چشمگیر کاهش یافته است. اما این گزارش که به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال شده، تصویر بسیار متفاوت‌تری را در مورد کاربرد این طیاره‌ها در افغانستان و یمن ارائه می‌کند. برگردان گزارش لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، را از میرویس رحمانی مشنویم.
بن امرسون، حقوقدان بریتانیایی و مفتش ویژه در امور فعالیت‌های ضد دهشت افغانی و حقوق بشر، می‌گوید که در سال 2013 فقط 27 مورد حمله طیاره‌های بدون سرنشین بر مناطق قبایل نشین پاکستان ثبت گردیده است. این در حال است که شمار حملات طیاره‌های بدون سرنشین بر مناطق مذکور در سال 2010 میلادی به 128 مورد می رسید.
Perhaps most significantly, for the first time in 9 years, there were no reports of civilian casualties during.
آقای امرسون گفت شاید از همه مهمتر این باشد که برای نخستین بار در ظرف 9 سال هیچ گزارشی از تلفات غیر نظامیان در سال 2013 در مناطق قبایلی پاکستان وجود ندارد. به نظر می رسد که تلاش های دیپلماتیک و سیاسی پاکستان به خاطر توقف این حملات به منظور آغاز مذاکرات صلح با تحریک طالبان پاکستان نتیجه داده است. آقای امرسون می گوید که امسال تا اکنون هیچ حمله طیاره بدون سرنشین بر پاکستان صورت نگرفته است. اما گزارش سازمان ملل متحد در ارتباط به افغانستان می افزاید که شمار تلفات غیر نظامیان در سال 2013 در مقایسه با سال 2012 در آن کشور 3 برابر افزایش را نشان می دهد. آقای امرسون می گوید که حملات طیاره های بدون سرنشین مسئول تقریباً 40% تلفات غیر نظامیان می باشد که در نتیجه حملات هوایی نیروهای طرفدار حکومت به وقوع پیوسته است. آقای امرسون همچنین گفت که تناوب حملات طیاره های بدون سرنشین در جریان ماهای اخیر سال 2013 در یمن تجدید یافت که در نتیجه افزایش شدید تلفات غیر نظامیان را در پی داشت. بن امرسون با صدای آمریکا گفت که طیاره بدون سرنشین در صورتی میتواند که یک وسیله با ارزش نظامی تلقی گردد که از آن به صورت درست و مطابق با قوانین بین المللی استفاده شود. آقای امرسون گفت فناوری طیاره های بدون سرنشین زمینه نظارت 24 ساعته و همزمان را مهیا می سازد و بنابراین آگاهی موقعیتی قماندانان نظامی را تقویت می بخشد. پس اگر از آن شدیداً در مطابقت با الزامات قانونی استفاده گردد، فناوری طیاره‌های بدون سرنشین توانایی کاهش خطر وارد کردن تلفات بر غیر نظامیان را در درگیری‌های مسلحانه دارد. آقای امرسون از 14 ماه بدین سو در مورد تلفات غیر نظامیان ناشی از حملات طیاره‌های بدون سرنشین تحقیق می‌کند. او 37 حمله طیاره بدون سرنشین را در جریان عملیات ضد دهشت افغانی در افغانستان، پاکستان، یمن، سومالیا و غزه مورد بررسی قرار داده است. او در پایان کارش فهرست 37 مورد حمله مذکور را به 30 حمله کاهش داد تا به منابع معتبر به خاطر ثابت ساختن گزارش‌های تلفات غیر نظامیان دست یابد. از سوی هم بن امرسون می افزاید که موجودیت ادعاها در مورد کشته و یا زخمی شدن غیر نظامیان به تنهایی نمی تواند لزوماً تخطی از قوانین بین المللی و یا ارتکاب جرایم جنگی پنداشته شود.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
سالانه 1 میلیون کودک با سوی تشکلات ولادی قلبی به دنیا می آیند. در بیشتر کشورهای فقیر و روبه انکشاف 10% این کودکان به خاطر کمبود تداوی لازم در نخستین سال تولد می میرند. یک سازمان مستقر در اسرائیل که به خاطر بهبود و انکشاف فرصت‌های زنده ماندن اطفال کار می‌کند، برای نخستین بار گروهی از جراحان قلبی اطفال را آموزش داده و تلاش می‌ورزد تا برای عملیات اطفال پول جمع‌آوری کند. برگردان گزارش صدای آمریکا را خالد مفتون تقدیم می‌کند.
سازمان نجات قلب یک طفل که در سال 1995 میلادی ایجاد شد، کیفیت تحفظ و تداوی قلب اطفال را در کشورهای روبه انکشاف که از ناحیه امراض مختلف قلبی رنج میبرند بهبود بخشیده است. اطفالی که با مشکلات ولادی قلبی دچار میباشند با مصرف 10,000 دلار آمریکایی به خاطر انجام عملیات جراحی قلب به مرکز سی فولفاسن در اسرائیل میروند. دیفید لیدواک، رئیس اجرایی سازمان نجات قلب یک طفل، میگوید که گروه رضاکاران آنان در کاهش هزینه‌های این عملیات کمک میکنند.
One of these operations in the United States could cost anywhere from $100,000 to $300,000.
تنها یک عملیات سوی تشکل ولادی قلبی در ایالات متحده آمریکا ممکن بین 100 تا 200 هزار دلار آمریکایی هزینه بردارد. اما برای ما تا 10,000 دلار آمریکایی مصرف دارد. بدون در نظر داشته اینکه چند بار باید عملیات شود و چه مدتی را در شفاخانه سپری کند. این مقدار پول برای تداوی موارد مغلق، اتاق بستر برای طفل و مادرش که 2 سال پیش ساخته شده است کفایت میکند. اما مسئولین این سازمان میگویند که هدف نهایی آنها توانمند ساختن کشورها می باشد تا بتوانند خود اطفالشان را تداوی کنند.
We made the commitment to do at least 50 children a year.
تعهد کرده ایم که کم از کم 50 طفل ایتیوپیایی را در یک سال تداوی کنیم. موازی با این آموزش جراحی قلبی اطفال را در ایتیوپیا نیز آغاز کرده ایم. به باور من ایتیوپیا در تمام کشورها فقط 2 متخصص قلب دارد. اما دکتری را که ما آموزش می دهیم نخستین جراحی قلبی ایتیوپیا خواهد بود. به همین تازگی در فاصله زمانی 5 سال سازمان نجات قلب یک طفل نخستین جراحی قلب اطفال را در تانزانیا نیز آموزش داد. در حالی که 48% اطفال مراجع کننده به مرکز صحی نجات قلب یک طفل را افریقایی ها تشکیل می دهند، این سازمان اطفال بیش از 48 کشور جهان به شمول شرق اروپا، آسیا، آمریکای جنوبی و فلسطینیان را نیز مراجعه کرده. مایکل براون، رئیس بخش جوانان سازمان نجات قلب یک طفل می گوید که حتی اطفال سوری نیز شامل مریضان آنان بوده است.
But just as last year we started bringing children from Haiti.
در سال گذشته اطفال هایتی، السالوادور، پیرو و در تابستان گذشته حتی اطفال سوری را نیز به این مرکز آورده و قلب آنان را تداوی کردیم. یعنی به هر کجای دنیا که نیاز به عمل جراحی اطفال با سوی تشکلات ولادی باشد، دکتران ما خواهند رفت. تمویل کنندگان و امان کنندگان رضاکار برای آن سازمان کارهای معجزه آسا می کنند. آقای براون در سازماندهی روند جمع‌آوری پول برای یک مریض خاص در واشنگتن نقش عمده‌ای را ایفا کرد.
Goal tonight is to raise $10,000 to save the life of a young Ethiopian boy named.
هدف گردمایی امشبمان جمع‌آوری پول برای یک پسر ایتیوپیایی است که الیاس نام دارد و تنها یک عمل جراحی قلب می‌تواند زندگی او را تضمین کند. الیاس یک پسر 15 ساله از جمع 26 طفلی است که همین اکنون در اسرائیل تحت تداوی قرار دارد. پس از عملیات جراحی قلب، الیاس به یک عملیات پا نیز نیاز دارد. سوی شکل موجود در استخوان پایش او را از راه رفتن و دویدن باز مانده است. او شاید پس از یک ماه دوباره به ایتیوپیا برگردد. وحید بلی، کنسولر سفارت ایتیوپیا، تلاش های سازمان نجات قلب یک طفل را مورد ستایش قرار داده، گفت که از این روان حمایت می کند. در محفلی که به مناسبت جمع‌آوری پول عملیات طفل ایتیوپیایی برگزار شده بود، بیش از 10,000 دلار آمریکایی جمع‌آوری شد و اکنون الیاس در میان بیش از 3,300 طفلی قرار دارد که دکتران نجات قلب یک طفل در یک دهه اخیر معالجه کردند.
رازیانه برنامه از هاشم حبیب زاده. بازتاب کاستی های اجتماعی و فرهنگی، آزار و تبعیض جنسی و فکری، قیودات و خرافات سنتی و روایت سرگذشت های تلخ را از این برنامه بشنوید. درچه این برنامه برای شما باز است.
شنوندگان عزیز سلام عرض می دارم. محمد هاشم حبیب زاده هستم. باز هم با برنامه ای هفته رازیانه در خدمت قرار دارم. دوست عزیز، قسمی که در آغاز برنامه نیز یادآور شدیم، در برنامه امشب در مورد آگاهی دهی و مورد استفاده از حق رأی و اشتراک در انتخابات بحث میکنیم. پیش از اینکه بحث برنامه امشب آغاز کنیم، مهمانان خود را به معرفی بگیریم. البته باید بگویم که برنامه رازیانه از این پس هر پنج شنبه شب نشر میشه. برنامه رازیانه قبلا شبهای یک شنبه نشر میشد، اما پس از این پنج شنبه شب ها به نشر میرسه. پس منتظر سوالات، پیشنهادات، انتقادات شما از طریق facebook.com/raziana facebook.com/voadari و همچنان شماره تلفن 001-202-619-3136 می باشیم. دوستان عزیز، مهمانان ما در برنامه ای هفته خانم مبینه سایه خیراندیش، فعال مدنی و مسئول رادیوی ویژه زنان در ولایت بلخ، و همچنان آقای محمد عارف دانشیار، مسئول نظارت و ارزیابی برنامه آگاهی دهی در مورد اشتراک در انتخابات در مؤسسه شهید هستند. قرار است سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در کمتر از 20 روز دیگر برگزار شود، اما 1% زیاد افغان ها هنوز هم از حق رای دهی و چگونگی استفاده از این حق بی‌خبرند. در برنامه امشب پیرامون چگونگی آگاهی دهی سریع و سریع بحث میکنیم. چگونه میشود که افغانهایی که از این روند معلومات ندارند یا معلومات اندک دارند بیشتر آگاه شوند و در انتخابات آینده با آگاهی بیشتر اشتراک ورزند؟ باید کدام معیارها را در وقت رای دادن و یا انتخاب یک کاندید مورد نظر بگیرند؟ کیها میتوانند نقش برازنده ای را در این راستا داشته باشند؟ آیا شهروندان باید به انتخاب خود رای دهند یا به انتخاب ملک، بزرگ قوم، بزرگ خانواده، پدر، شوهر، برادر و یا دیگران؟ شما که اکنون صدای ما را میشنوید و کارت رای دهی نیز دریافت کرده اید، با در نظر داشته کدام یکی از این گزینه ها به پای صندوق های رای میرین؟ با شماره تلفن 001-202-669-3136 تماس حاصل کنین و نظرتان را ارائه بکنین. حتماً سوالتان را مطرح میتونین بکنین و اگر شخص، ارگان، اداره، مؤسسه و یا هر کسی دیگری در انجام این پروسه مشکل دارید، از طریق رادیو آشنا همین اکنون مشکلتان را بیان کنید. خب مهمانان خود در برنامه خوش آمدید میگم. خانم مبینه سایی خیرنده ایش، تشکر از اینکه وقتتان را در خدمت برنامه قرار دادین و حاضر شدین مهمان برنامه امشب ما باشین. بله خانم خیرنده ایش، صدای ما را بشنوین. بله خانم خیرنده ایش، صدای ما را بشنوین. بله بله مشنوین.
بله شما صدای ما را مشنوین.
بله بله بفرمایید.
از سلام دارم مبیر شما و همه شنونده خوب برنامه شما. تشکر از اینکه فرصت دادین تا در برنامه شما با من اشتراک کننده باشیم.
تشکر، لطف کردین. آقای محمد عارف دانشیار، شما را نیز به برنامه خوش آمدید بگم و شما هم جهان سپاس که وقتتان را در خدمت برنامه قرار دادین.
تشکر، من عرض سلام دارم به شنوندگان برنامه رازیانه و همچنان شنوندگان رادیو صدای آشنا. عارف دانشیار هستم، کارمند مؤسسه شهدا در ولایت بامیان.
تشکر از شما. از شما آغاز میکنیم آقای دانشیار. شما در این اواخر فکر کنم در بخش آگاهی دهی و یا حقوق شهروندی برای اشتراک در انتخابات فعالیت هایی داشتین. اگر در نخست یک کمی در مورد فعالیت های خود معلومات ارائه بکنین که چطور تانستین که روند آغاز بکنین و هدفتان در این روند چی است؟
بله سوال بسیار خوب هست. در این اواخر مؤسسه شهدا برنامه تحت پروژه آگاهی عامه و حقوق شهروندان در ولایت بامیان و دایکندی راه اندازی کرده که هدف از این برنامه بالا بردن سطح آگاهی شهروندان و همچنان شامل ساختن آنها در پروسه انتخابات و نظام دموکراتیک هست که در این پروژه بیشتر فوکس شده که تا خانم ها در پای صندوق های رای برند و در پروسه سیاسی ایم شان.
بله آیا تمرکز شما بله بفرمایید.
بله
بفرمایید.
بیشتر در برنامه فعالیت هایی که صورت میگیره برنامه های آگاهی دهی از طریق راه اندازی جلسات آگاهی عامه در قرا و قصبات ولایت بامیان و ولایت دایکندی هست و همچنان بعضی از برنامه های رادیویی شامل برنامه های درامه های رادیویی، نده برنامه های نز مدور رادیویی و همچنان نشر بروشورها و پوسترهایی هست. از طریق از این ما می توانیم شهروندا و همچنان مردمی که در ولایت بامیان و دایکندی زندگی می کنند در پروسه های سیاسی مثل انتخابات اونا را سهیم بسازیم و این فعالیت های عمده ای است که در این برنامه های آبایدی انجام می شه.
بله آقای دانشیار، چرا حتما دو ولایت بامیان و دایکندی؟ چرا شما دامنه از این برنامه خود به سایر ولایات افغانستان گسترش ندادین؟
خب یک برنامه است که یک برنامه کوچک هست که بنابر نیازمندی هایی که در این دو ولایت بوده، البته سطح پایین بودن سطح آگاهی مردم و همچنان فعالیت های دیگه ای که مؤسسه شهدا در سالهای قبل در این دو ولایت داشته و به اساس او فعالیت ها نیازمنده های مردم را شناسایی نموده و همچنان اقدام به فعالیت ها نموده که این بیشتر این فعالیت ها با حمایت مؤسساتی بین المللی راه اندازی شده و بیشتر چون این دو ولایت از ولایت های محرومی است که بیشتر به پروژه نیاز دارند و همچنان ترساحات دورده است مردم های زندگی میکنند که بیشتر از حقوق سیاسیشان و همچنان از پروسه های سیاسی بیشتر آگاهی ندارند.
بله، اگر قسمی که معلومات هست، قسمی که در رسانه ها هم به نشر رسیده و آقای خیراندیش در سایر ولایات افغانستان به همچون برنامه ها نیاز است، آیا شما می خواهید اینو بگویید؟ بله. که در دو ولایت بامیان و دایکندی نیاز بیشتر وجود داشته؟ آیا مقایسه کردین با دیگر ولایت ها یا فقط بودجه را که به دست آوردین برای این دو ولایت بوده؟
خب به اساس فعالیت هایی که مؤسسه شهدا از قبل در این دو ولایت داشته و بیشتر نیازمندی های این دو ولایت از نزدیک بررسی کرده و به اساس اونمو بودجه ای که از طرف دونرهای بین المللی داده شده، دو ولایت تحت پوشش پروژه قرار گرفته است.
بله، تشکر از شما. خانم خیراندیش، نظر شما را میخواستیم در این رابطه داشته باشیم. آیا همچون برنامه ها اگرچه محدود هم است میتونه در بخش بلند بردن سطح آگاهی مردم و در بخش دانستن حقوق خود مردم، در بخش دانستن حق رأی و انتخاب شخص مورد نظر در انتخابات کمک بکنه؟
تشکر. بله، با جواب سوال شما ما باید اضافه بکنیم که بدون شک کس که وجود شرایط رای دهی است یا رای دهنده هست معلوم دارست که باید از حقوق و شرایط خودش آگاه باشه و در ضمن بتانه آگاهانه در پروسه انتخابات سهم بگیره. کسی که خودش میخواید بدون فشار، بدون جبر و بدون سلیقه و فرمان کسی دیگه میزنه که انتخاب کنه. بعد ما آگاهی دهید برای تمام شهروندان افغانستان موضوع تازه هست. اگرچه ما در سیومین دوره از انتخابات قرار داریم، البته انتخابات ریاست جمهوری، ولی در این سه دوره هنوز هم نیاز به است که باید برنامه آگاهی دهی در کل کشور و در تمام ولایت در شهروندهای عزیز بیشتر و بیشتر صورت بگیره تا آگاهانه بتونه مردم ما با وجودی شرایط انتخابات پای صندوقهای رای برن و رای خود به شکل درستش استعمال کنن.
بله خانم خیراندیش، شما چی فکر میکنین در ولایت بلخ که شما حضور دارین چقدر مردم از حق رأی خود آگاه هستند و اگر آگاهی ندارند شما من حیث فعال جامعه مدنی چی پیشنهاد میکنین و یا تا حالا چی پیشنهاد کردین به سایر مؤسساتی که در بخش آگاهی دهی به مردم کمک میکنند؟
نکته مهمی را که ما نسبت به سالهای قبل در ولایت بلخ و در شمال افغانستان متوجه میشیم در این دوره است که جوان ها بیشتر سهم میگیرند در این موارد، اونا بیشتر برنامه های آگاهی دهی دارن و همچنان نهادهای جامعه مدنی بیشتر برنامه هایی دارن به خاطر آگاهی دهی مردم، رسانه ها هم کار میکنن، در مجموع همه و همه کوشش به این دارن تا بتونن از طریقه های مختلف آگاهی برای مردم به خاطر چگونگی حق رایشان ارائه شود. رادیو رابی برخی برنامه متعدده داشته که تقریبا بیشتر از 24 برنامه را به زبان های مختلف پشتو دری وزبکی که زبان های محلی است روی دست داره به خاطر آقای دیوی مردم و بیشتر روی انتخابات سلحامی بنرهایی رو باید در سطح شهر داشته باشه که از وقتی اینها آغاز میکنن. همچنان همکار است با یک گروهی از دانشجویی به نام پارسون که محصولین دانشکده حقوق هستن، مناظره های رو با نمدادان شورای ولایتی راه اندازی کردن که ما هم همکار هستیم بایشان و نادر جامعه مدنی نشسته متعدد دارن در جریان هفته با کاندیدای شورای ولایتی، با مردم، با علما که با خانم البته که در مجموع میخوان مردم آگاهانه بتونن در پروسه انتخابات سهم بگیرن و از حقوق و صلاحیت های خود آگاه شوند.
برای چی فکر میکنین که برنامه هایی را که مثلا رادیو رابی برخی گفتین و یا هم بعض نهادهای جامعه مدنی که شما بایشان هم کار هستین روی دست گرفتن، چقدر فکر میکنین که اینا کارا محسوب شدن و کارا تا بالا ثابت شدن و فکر میکنین که آیا سطح آگاهی مردم عام اگر در نظر بگیریم نسبت به گذشته، نسبت به دو انتخابات گذشته بلند رفته یا خیر؟
اگر که در ابتدای پروسه انتخابات ما دلسردی های را از مردم متوجه شدیم یا به اعتمادی های را متوجه شدیم که نشد گرفته از به اعتمادی میان مردم حکومت از دوره قبل بوده، اما با گذشت زمان در جریان کمپان های انتخاباتی مبارزات انتخاباتی که کاندیدای ریاست جمهوری دارن و کاندیدای شورای ولایتی دارن متوجه میشیم که مردم علاقه میگیرن، فهم میگیرن. سلام مثال وقتی شما در یک مرکز رایگی میدین صفحه طولانی از مردم هم میدینین به خاطر گرفتن کارت رایگی، در حالی که در هفته‌های قبل یا ماه گذشته با اینکه پروسه ثبت نام جریان داشت مردم کمتر حضور داشتن و در مناظرههایی که کنده شورای ولایتی در اونجا حاضر میشن جوانهای با دانش و آگاه بیشتر حضور پیدا میکنن، بیشتر میخواین با سر و برنامه کاندیدا آگاهی حاصل کنن. این خودش نشان دهنده این است که ما در گذشته ها اگر فهم خوبم داشتیم و یا فهم ضعیفم مردم داشتن، این آگاهی به اون سطح نبوده، گاهی مردم از علاقه خود آمدن اگر آگاه هم نبودن و گاهی هم مردم نخواستن بیان پیشن خواهره به ایتنا بودن. سلی در این دوره از حال میبینیم که مردم به شکل از اشکال میخوان که سهیم باشن در پروسه انتخابات. ممکن برنامه های آگاهی به هیچ 100% نتیجه نکرد، وقت رزی که انوز هم وقت است و انوز هم نیاز است که ما بیشتر کار کنیم، اما تلاش ها جریان داره که بتونن مردم بیشتر آگاه بسازن تا رسیدن روز انتخابات.
بله، گفتین مردم به بعضی از مردم دلسردی داشتن و به اعتمادی داشتن، میشه اندک روشنی به اندازین که دلسردی های مردم بیشتر روی کدام نقطه متمرکز بوده؟
خب زمانی که ما انتخابات دوره اول تجربه کردیم میلیون ها اموتن ما پاکستان قایل رای داشتن و با بسیار علاقمندی خود کاندید مغزیلتی خود انتخاب کردن و زمانی که نتایج هم گرفتن ممکن اعتیداد طرفدار بودن یا موافق بودن اعتیداد نبودن، به هر حال اما شرایط و وضعیتی که در افغانستان پیش آمد، ناامنی هایی که با گذشت زمان بیشتر شد، بیکاری هایی که میان مردم اضافه شد و سطح مشکل موانع دیگر، این باعث شد که مردم نسبت به حکومت اعتماد بسازن و تصویر میرفت که ممکن در این دوره هم علاقمندی نباشن، مردم فهم میگیرن و همو به اعتمادی با گذشت روز بیشتر شود. اما خوشبختانه میبینیم که خصوصا در یک ماه اخیر فرصداهای مردم، صحبتهای مردم، سمجیریهای مردم خصوصا مثل کلاسانه ها روی مسئله بیشتر است و جدیتر است. مردم بسرعت میتونن توقعات خود با کاندیدای مورد علاقه خود بیان کنن و از اونا طرحها و برنامه های جامع و واضح بخواین که ممکن در آینده بتونه سمجیری خوب مثبت مردم باعث شده که یک آینده خوبتر نصیب مردم شده.
بله، تشکر از شما. سوالات ما باز هم ادامه خواهد داشت. اکنون میریم سراغ یکی از شنوندهای ما، آقای شریفی در خط تلفن از کابل زنگ زدند. آقای شریفی سلام و بفرمایید.
سلام علیکم، چی حال دارین برادر محترم؟ بخیر هستین؟
زنده باشین، لطف کردین، بفرمایید شما چی حال دارین.
سلام به شما و به مهمانان گرامی محترم محمد عارف بنشیار و خانم محترمه خرنده سید. سلام تقدیم میکنم و یک سوالی بسیار کوتاه داشتم سید.
بفرمایید.
سوال ما همیده است که آیا در انتخابات وقتی انتخابات صورت میگیره از جمله امنترین ولایت‌ها کدام ولایت میباشد و جمله ناامنترین ولایت‌ها کدام ولایت میباشد که ما میتونیم در صندوق‌های در پای صندوق‌های رای برویم و با مشکلات مواجه نشویم؟
بله، من میخواستم از شما یک سوال داشته باشم. آقای شریفی شما کارت رایدهی دریافت کردین؟
بله.
خب شما به کاندید مورد نظرتان به انتخاب خود رای میدین و یا در خانواده کدام تصمیم گرفته شده از طرف بزرگ خانواده یا از طرف بزرگ قوم و یا از طرف بزرگ منطقه شما؟ چگونه شما تصمیم بی گرفتین که باید به کی رای بدین؟
ما انشالله رای خدا نفر که انتخاب کرده ایسیم با انشالله رای میدهیم. کلیمه در ما فعلا در ولایت بدخشان هستم، فعلا در کابل مدت شخص میشه که وظیفه جبا میکنم. ما تا هنوز به فامیل خود به این قسم مشوره هم نکردیم که ما با کی رای بدهیم و ما همطور که ما کوشش هم داریم که با نفری بسیار خوب و نفری بسیار اسلامت خوب داشته باشه و مسلمان باشه و در افغانستان خدمت بکنه، ما میتونیم به نوستم شخص رای بدهیم.
یعنی در داخل خانواده با کس مشورت حالا صورت نگرفته، به شکل تمام اعضای خانواده شما به شکل مشوردهی میخواین رای بتین، با هم دیگر مشوره بکنین و یا هر کس به انتخاب خود میخواه به هر کسی که بخواه رای بته؟
به نظر من مشوره خوب است، مشوره خوب است، باز هم هر کس میدونه که برای خدا هر کسی بوده بودم نظر من مشوره خوب است که باید که هر کس با اعضای فامیل خود مشوره بکنه و با نفعون کاندیدی که مورد نظر خودش با اون رای بدهه.
خب یعنی بعد از مشوره اگر باز هم مثلا در یک فامیل اگر دو برادر باشه یکیشان طرفدار یک از کاندیدا باشه و یکیشان طرفدار دیگه از کاندیدا میتونن که هر دویشان به کاندید مورد نظر خود رای بدن یا باز هم به مشوره فامیلی باید به یک کاندید رای داده شوه؟
او نظر خود در یک فامیل میتونه که برای یک نفر رای مشخص بکنه اما ایخم سر کم بازم میگه که این دو طرفین یکم دعوتی یا اینکه مخلوص صورت بگیره. اما طوری که ما یقین دارم انشاءالله العزیز ما تمام فامیل خود انشاءالله به یک نفر رای میدهیم.
بله تشکر از شما آقای شریفی. از کابل تماس گرفته بودن آقای شریفی بودن نظر خود را کردن. آقای دانشیار شما نظر از این شنونده ما را شنیدین، در کنار از اینکه سوال از اینا شاید مربوط بعض از مقامات امنیتی افغانستان شوه ولی باز هم اگر نظرتان را می کردین آزادانه میتونین نظرتان را کنین، ولی سوال ما در اینجا باز هم می است که یکی از شنونده ما که خودشان از ولایت بدخشان هستن آمدن در کابل وظیفه اجرا میکنن، باز هم به این نظر هستن که یعنی تمام اعضای خانوادهشان مشوره میکنن و تمامشان بر یک کاندید رای میدن. شما ای را فکر میکنین که آیا یک راه مثبت است، یک راه درستی است برای اشتراک در انتخابات آینده افغانستان؟
خب البته رای دادن به یک کاندید ارتباط میگیره به سطح خانواده. خب در افغانستان خانواده های زندگی میکنن که از سطح ثبات محروم هستن و خانواده های هم زندگی میکنن که اعضای فامیل و خانواده از سطح ثبات بالای برخوردار هست. بنابراین این ارتباط مستقیم میگیره به سطح آگاهی و سطح ثبات خانواده. در خانواده ها بعضی از اعضای خانواده ها هستن که خودشان مستقیما تصمیم میگیرن و به اساس مطالعات و شناختی که از برنامه های کاندیدا دارن و مکاندید دلخواه خود رای میدن و در بعضی از خانواده هایی هست که آگاهی سطح آگاهی پایین است و آگاهی وجود نداره اونا تصمیم دارن که با هم مشوره کنن. البته مشوره کردن در خانواده یعنی در خانواده هایی که سطح آگاهی پایین هستن یک راه حل خوبی هست که اونا در بین خود تصمیم میگیرن و با هم صحبت میکنن و کاندید دلخواه خود پیدا میکنن و بعد از او رای میدن. و در خانواده هایی که اعضای خانواده آگاهی دارن در اونجا نیاز نیست که با هم مشوره کنن یا مثلا پدر از بچه یا بچه از پدر یا از کلان فامیل اجازه بگیره یا مشوره بگیره که تا برای پای صندوق های رای ما کاندید دلخواه شورای ولایتی یا ریاست جمهوری رای بده. من در این قسمت دیگه نظر خاصی نداشتم، همه موضوع رو میخواستم اشاره کنم.
بله تشکر خانم خیراندیش، میخواستیم نظر شما را هم در این رابطه داشته باشیم. آیا شما طرفدار ازی هستین؟ آقای دانشیار میگن که اگر در خانواده هایی که از معلومات کمتر اونا آگاهی کمتر دارن نسبت به انتخابات اشتراک یا حق رای دادن در انتخابات، مشوره یک کار درست و مثبت است که اونا با هم مشوره بکنن و با سپاه صندوق های رای برن. آیا شما طرفدار ازی نوع رای دهی هستین یا فکر میکنین که نه باید هر کس به شکل انفرادی باید رای بده؟
من فکر میکنم ما نیزم در خانواده سنتی زندگی میکنیم در افغانستان. هنوز هم ما بزرگ خانواده نقش خدا داره برای ارائه نظر خود و نظرش اول از برای تدبیر در خانواده، با این که آگاهی دادن و آگاهی داشتن از انتخاب حق رای دهی وظیفه هر فرد وادل شرایط است. مشوره هم کار نیکی است. ما میتونیم در جریان مشوره ها نظریات مثبت هم دیگر خود را بگیریم، در تصمیم خود دقیق شویم تا به تنهایی تصمیم گرفتن، ولی زمانی که ما رای میدیم اونجا انتخاب خود ما و حق خود ما مهم است، نه تاثیر کسی دیگه. اما بدون نیست که باز هم در این دور انتخابات هم اعضای خانواده، بزرگ خانواده و بخصوص مرد خانواده نقش خود داشته باشه، تاثیرگذار باشه و این که اعضای خانواده را وادار بکنه که باید به کی رای بدن. هنوز هم ما باید انتظاری را داشته باشیم بسیم برای خانم های خانه که زنان خانواده با مو شرایط زندگی که دارن
چون تمام مسائل با مرد خانه به مشوره گذاشته میشه و بعد از گرفتن مشوره مرد خانواده عملی میشه. ممکن است که در انتخابات پیش روی هم صدها و هزارها زنی که واجد شرایط هستن تنها نتونن تصمیم بگیرن، ممکن به فرموده و تایید مرد خانواده تصمیم گرفته شد، اما ای که حق انتخاب در خودشون گذاشته میشه ای را کوشش داریم که بیشتر آگاهی بدیم.
بله، در صورتی که اگر یک فرد خانواده تمام اعضای خانواده را مجبور میسازه و یا به شکل مشوره‌دهی تشویق و ترغیب میکنه که باید به کاندید مورد نظرش رای داده شوه، اگر تصمیم از او فرد خانواده نادرست باشه در قبال از او کاندید، پس فکر نمیکنین که تمام اعضای از او خانواده به شکل نادرست رای دادن، به شخص نادرست رای دادن و شخص نادرست پشتیبانی کردن، و در اینجا باز هم فکر نمیکنین که حق شهروندی کسی تلف میشه؟
باید که ما گفتم قانون برشان حق داده در وجود این شرایط و اونا حق دارن که خودشون تصمیم بگیرن، ولی شرایط زندگی در افغانستان قسمه است که ما نمیتونیم بپذیریم که همگی میتونن از یک خود آگاهانه استفاده کنن. تنصیرات در خانواده ها، در محلات، در قرا و قصبات داره که باز هم متنفذین محل نیز هم قدرت خدا داره، قدرتمندای محل چه که اونا قماندانای محلی باشن یا امو اربابای منطقه باشن یا مولای مامان مساجد باشن، اینا تاثیرات بیشتر خود بالای مردم دارن. ممکن که این انتخاب کردن یا رای دادن به فرد بیشتر توسط کسای تایید چلا وابسته شده که مردم هنوز هم اصلاحی اونو قبول میکنن، هنوز هم پابند هستن و منتظر هستن که اونا برشان مشوره بده. یکی حق شهروندی نادیده گرفته میشه، نقد میشه، بله یک گپ واضح هست، ولی برنامه های آگاهی دینی در جریان سه دور انتخابات به حد نبوده که فرد افغانستان که واجد شرایط است از حق و حقوق خود در پروسه انتخابات آگاه باشن و بتوانن که آگاهانه برای خود استعمال کنن. بنام باید که تلاش هم نسبت به گذشته بیشتر است، ولی منتظر صد درصد دیگه باید نداشته باشیم که همگی آگاهانه از حق رای خود استفاده میکنن، چرا باز هم عوامل هست که باعث میشه تا همه تمایلیز ما ناآگاهانه یا به شکل مشورتی یا به شکل تنگیم به شکل گز نظری پس دیگی را شامل حق رای خود بسازه.
بله، تشکر. آقای دانشیار، شما چقدر خوشبین هستین که روند را که برنامه را که شما روی دست گرفتین چقدر بالای مردم از خود تأثیر مثبت به جا خواهد گذاشت و چقدر کارا محسوب خواهد شد؟
همانطور معلوم میشه و برنامه های ما در ولایت بامیان و دای کنگی را همزی شده دیده میشه که مردم بیشتر در جلسات آگاهی آمد چون در برنامه های رادیویی شرکت میکنن بسیار با شوق و اینکه ما در پشت صندوق های رای اشتراک میکنیم و با کاندید دلخواه رای میتیم، این خودش یک امیدواری هست که در آینده در انتخاباتی که پیش روی هست، انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی، مردم در پای صندوق رای برن و با کاندیدای دلخواه خود رای بدن. این یک چیز واضح هست. ما تقریبا از این راه اندازی برنامه های خود از قرا و قصبات دریافتیم که مردم بسیار علاقمند هستند که در روز انتخابات اشتراک کنند و با کاندیدای دلخواه خود رای بدن، مخصوصا خانم ها، چیزی که بسیار متفاوتر از انتخابات های قبلی در این دولت دیده میشه، بیشتر شوق و علاقه خانم ها هست که این دفعه خانم ها بسیار با علاقه میخواهند که کارت رای دهی به دست بیارن و در روز انتخابات اشتراک کنن و با کاندیدای دلخواه خود رای بدن. دیگه موضوعی را که میخواستم اشاره کنم، خود اینمی سهمگیری مردم در برنامه ها و فعالیت ها خودش نشان دهنده است که مردم حتما در روز انتخابات هم اشتراک میکنن، ولو که مراکز رای دهی یا محلات رای دهی بسیار فاصله های دور هم باشد، اکثریت مردم علاقمند هستند که اشتراک کنند این برنامه.
بله، تشکر از هر دو مهمان عزیز ما. یک وقفه کوتاه میگیریم، بعد از وقفه باز هم با بحث خود ادامه میدیم.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر.
گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
باز هم شما را خوش آمدید میگم شنوندگان عزیز. بحث برنامه امشب ما در مورد آگاهی دهی و مورد استفاده از حق رای و اشتراک در انتخابات است. مهمانان ما آقای محمد عارف دانشیار، البته آقای دانشیار خودشان مسئول نظارت و ارزیابی برنامه آگاهی دهی و حقوق شهروندی در مؤسسه شهدا هستند، و مهمان دیگر ما خانم مبینه عصایی خیراندیش، فعال جامعه مدنی و مسئول رادیوی ویژه زنان در بلخ هستند. شما نیز میتونید با شماره تلفن 001-202-619-3136 در برنامه اشتراک بکنین. آقای دانشیار، حراس شما چقدر است از که هنوز هم از زورگویی ها و تهدید ها باعث شود که مردم از حق خود محروم بمانند و همی تهدید ها و زورگویی ها و به اصطلاح تصمیم گیری شخص سوم در مورد حق رای دادن آنها چقدر فکر میکنین که تاثیر منفی بر اسان مردم و خصوصا بر روند انتخابات از خود بجا بگذاره؟
خب بدون شک انتخابات در افغانستان پیشینه تاریخی چندان دوری نداره و در افغانستان یک پروسه انتخابات یک پروسه نوپا هست و بدون شک در قرا و قصبات باز هم اونمو نظامی که به شکلی که خانواده ها حاکم هست، یعنی یک تعداد از خانواده های به شکل ارباب سالار حاکمیت داره و در روز انتخابات حراس مادری است که شاید از طرف اونمو زورمندا یا از طرف اونمو اربابا رای از خود اونمو مرد یا زنی که میخواهد رای بیته به شخص دیگری انتقال کنه یا به گونه ای که آنها می خواهد که خودشان مستقیم رای بیته به اساس اینمی زورگویی ها و به اساس اینمی موضوعات نشه که رای به شکل به مو کاندید دلخواه زنا داده نشه که در حقیقت یک پیام خوبی نداره، یک پیام ناگواری داره که باعث از این میشه که کاندید یا آینده یا رئیس جمهوری که بتانه آینده کشور را بسازه و همچنان یک نظام دموکراتیک را اساس گذاری کنه و بسازه انتخاب نخواهد شد. حراس ما بیشتر از این موضوع هست که در بعضی از قرا و قصبات چنین موضوعی وجود داره و همچنان موضوع ناامنی هست که در بعضی از ولسوالی ها و مراکز رایدهی هنوز امنیت وجود نداره و شاید در روز انتخابات اون مراکز و محلات ناامن شود که به مردم نتواند در پای صندوق های رای اشتراک کنه که خود باعث این میشه که یک تعداد مردم از حقوق شهروندی خود، یعنی حق انتخاب شدن و حق کاندید شدن، محروم شود که خود باعث صدمه رساندن در پروسه انتخابات میشه.
برنامه‌ای که شما روی دست دارین چی پیشنهاد میکنه برای او تعداد افرادی که مثلا از ایشان خواسته میشه که در مقابل پول رای بدن، یا از ایشان خواسته میشه که در مقابل یک جنس دیگری باید رای خود به شخص مورد نظری که از طرف از امو افراد البته معرفی میشه بر از اونها رای بدن، یا در مقابل تهدید و یا هم زورگویی ها چی پیشنهاد میکنه برنامه شما به مردم؟
خب برنامه ما بیشتر برنامه آگاهی دهی است که بیشتر در مورد انتخابات، اهمیت انتخابات، اهمیت رای و همچنان اشتراک خانم ها در روز انتخابات هست که اونا تشویق شوند در روز انتخابات اشتراک کنند. بیشتر در این برنامه های آگاهی دهی برای مردم آگاهی داده میشه از طریق مثلا اربابای محل یا از طریق محل اونا در روز انتخابات فریب نخورند، رای در مقابل پول معامله نکنن و خودشان به شکل آگاهانه تصمیم بگیرن و پای صندوق های رای برن به کانتید دلخواه خود رای بدن. این برنامه ها در سطح قرا و قصبات به اساس اونمو جلسات برای مردم آگاهی داده میشه و مردم آگاهی حاصل میکنن که یک رای چقدر ارزش داره
و در روز انتخابات باید او رای و مو کاندید دلخواه مثلا انداخته شود و انتخاب شود که این برنامه ای موضوعات از طریق نمی جلسات برای مردم آگاهی داده میشه که ما بیشتر کوشش نکنیم به اساس فریب یا به اساس پول یا به اساس زور تشویق شویم که به کاندیدی که دلخواه ما نیست به اصطلاح به او رای بدیم یا امرای خود به او معکل بدیم. بنابراین این موضوعاتی است که در این جلسات بیشتر اشاره میشه و همین که خود نقش یک رای یا اهمیت انتخابات یا به طور مثال حضوری آگاهانه مردم در پای صندوق های رای خود نظمی باعث آگاهی مردم میشه که مردم رای خود در روز معامله نکنن.
بله تشکر از شما خانم خیراندیش. نظر شما را میخواستیم در آخرین دقایق برنامه قرار داریم که نظر شما در این رابطه چی است، خصوصا برای او تعداد زنایی که به پای صندوق های رای میرن.
تشکر زیاد از شما و از برنامه شما. ماهی منیش که آگاهانه میگیسن میگیدن خصوصا خانم که در انتخابات انشاءالله در انتخابات پیش رو بزرگ بیدا میکنن و فریق های فردید بالای از ما تحمیل نشد. ما در جریان کمپاین انتخاباتی هستیم، میتونن رئیس جمهور آینده خودم، میتونن نماینده های خود در شورای ولایتی با طرح برنامه که دارن دقیق انتخاب کنن و بتونن آینده که اونا میخواین نماینده خود تعیین کنن یا زمین کشور خود خودشان صلاحیت خود داشته باشن.
بله تشکر از شما خانم مینا سایی خرندیش و تشکر از آقای محمد عارف دانشیار که در بحث برنامه امشب ما اشتراک کردین. شنوندگان عزیز باز هم باید یادآور شویم که برنامه رازیانه از این به بعد شبهای یک شنبه نه بلکه شبهای پنج شنبه به نشر میرسه و اگر شما با کدام مشکلات روبرو هستین به صفحه facebook.com/raziana رفته در پیام خانه ما مشکلتان را بنویسین تا ما روی مشکل شما برنامه را راه اندازی بکنیم و مشکل شما را به بحث بگیریم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
بیا ترانه بخوانیم با یک صدا نشود، اذان ماست وطن جز به نام ما نشود. بیا ترانه بخوانیم با یک صدا نشود، اذان ماست وطن جز به نام ما نشود. درود هم نفسی و شعار دوستی را با هم گره بزنیم تا ده هم جدا نشود. زمو کی نگور کنه بخانهش به ورزمو کی ندور کنه که رسم هم شکنی هیچ وقت روان نشود. از آن ماست وطن جز به نام ما نشود. سرود هم نفسی و شعار دوستی را با هم گره بزنیم تا ده هم جدا نشود. منو تو از دیگریم و وطن با ما نازد، منو تو از دیگریم و وطن با ما نازد. بهش خانه بسازیم که در جفا نشود. از آن ماست وطن جز به نام ما نشود. سرود هم نفسی و شعار دوستی را با هم گره بزنیم تا به هم جدا نشوم.